من خیلی دوست دارم.
ببینم شما راست راستی منو نمیشناسین؟
چرا؟ شما آقای جامبلین هستی.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا که اعتراف کردین منم اعتراف میکنم که از همون اول میدونستم که منو شناختی و میدونین که چرا به اینجا اومد. خب خب، حالا که هر دو دستامون رو کردیم، لطفاً خودتون رو به من معرفی کنیم.
باشه. اسم من کیته.
فامیلیتون؟
من کیت ویلز، نوه خدمتکار قصر هستم.
خانم کیت ویلز؟
نه نه، بهتر منو فقط کیت صدا کنید. خب حالا بهتره بیاین از این طرف بریم. همه در سالن بزرگ منتظر شما هستن.
امیدوارم زیاد منتظر نشده باشیم.
در هر حال همین حالا از انتظار درشون میاریم. از این طرف لطفاً.
خواهش می‌کنم. روز بخیر.
با همسرم لیدی ماری آشنا بشید.
خوشبختم خانم.
به همچنین.
هیچ میدونید که گم شدن شما چقدر همه ما رو ناراحت کرد؟
بله بله، ولی تقصیر خودم بود. اگه با ارزیاب ها از لندن را افتاده بودم با هم به اینجا میرسیدیم. در هر حال از شما و لیدی ماری معذرت میخوام.
آقای بلین.
بفرمید خانم.
ها، من از اینکه شما خیال دارید اینجا رو به یک موزه تبدیل کنید خیلی خوشحالم، چون در این صورت ما هم میتونیم در جزء تماشاگاهی گاهی وقتا به اینجا بیاییم. اینطور نیست کیت؟ حتما تو هم با من موافقی؟
کیت
چی شده؟ کیت تو گریه میکنی؟
نه نه نه، من گریه نمیکنم.
ها بسیار خوب، پس به صحبتمون ادامه میدیم. آقای بلین، شما اگه بخواید اینجا رو به موزه تبدیل کنید باید همین وضع حاضر رو در اینجا حفظ کنید. البته اینجا خیلی مرطوبه، ولی اگه بخواید از شوفاژ استفاده کنید حتما پشیمون میشید، برای اینکه حرارت مصنوعی به پرده های نقاشی ضرر زیادی میزنه.
لیدی ماری؟ هیچ میدونید شما بیشتر از حد تصور مهربان هستید.
آقای بلین، خیلی دلم میخواد بدانم شما ذوق و تمایل هنریتون رو از کی ارث بردید؟
موضوع اینه که یک گنجینه نقاشی از مادرم به من ارث رسیده که در حدود $1,000,000 ارزش داره. خب. و چون عقیده شخصی من اینه که این گونه آثار هنری باید در معرض تماشای عموم قرار بگیره، من به فکر ایجاد یک موزه افتادم.
سر ریچارد، لیدی ماری، من چند لحظه پیش شاهد گفتگوهای آقای بلین و آقایون ارزیابا بودم.
خب؟
حتم دارم که اگه شما ها اون صحبت رو میشه.
خانم کیت، خواهش میکنم، خواهش.
نه، من نمیتونم ساکت بمونم. سر ریچارد، لیدی ماری، شما باید
خانم کیت، شما اصلا به چه حقی در مسئله‌ای که به شما کوچکترین ارتباطی نداره دخالت میکنید؟ وانگهی شما فقط گرفتار یک سوء تفاهم شدید.
به هیچ وجه صحبت سوء تفاهم در میون.
کیت، به چه جهت اونقدر بیادبانه صحبت آقای بلین رو قطع میکنه؟
ولی آقای بلینه که نمیذارن من حرف بزنم.
کیت عزیز، در هر حال چون آقای بلین مهمان ما هستند تو باید به ایشان فرصت حرف
ولی
زدن.
چون حق بلین. تقدم همیشه با خانم هاست، من سکوت میکنم.
ولی بهتر اینه که حرف بزنی.
بسیار خوب سر ریچارد، من یک نقشه شیطانی توی مغز خودم طرح کردم. نقشه‌ام اینه که این قصر رو از اینجا با خودم به آمریکا ببرم.
حالا فهمیدین؟ اون میخواد این قصر رو از اینجا بکنه و به آمریکا ببره. واقعا این که مسخره است.
چی؟ شنیدی ریچارد؟ اون میخواد قصر رو با خودش به آمریکا ببره.
آقای بلین، حقیقت اینه که من به کلی گیج شدم. اصلا منظورتون رو نمیفهمم.
البته موضوع کمی مبهم و غیر قابل درکه. ولی خب من تو نقشه این کارم روی کاغذ آوردم.
بهتره واضح‌تر حرف بزنین و حقیقتو زودتر به اونا بفهمونین.
حقیقت اینه که من این قصر از اینجا به آمریکا میبرم و اونو در شهر کنکتیکات به یک موزه تبدیل میکنم. خب البته این کار مخارج زیادی داره، ولی من به پول هیچ اهمیت نمیدم.
خدای من،
من تعهدات زیادی دارم. من مجبورم که این قصر رو بفروشم، ولی نمیتونم شاهد نابودی اون باشم. من
اگه میدونستم با گفتن این حرفها این ناراحتی رو به وجود میارم هرگز حرفی نمیزدم.
آقای بلین، بهتره حالا به هتل برین و برای شام برگردین. تا اون موقع سر ریچارد و لیدی ماری فکرشونو میکنن و شایدم برای مقابله با یک همچه مسئله آمادگی پیدا کنن.
من میتونم حتی شبم به اینجا برنگردم.
او نه نه، خواهش میکنم برای شما به اینجا بیایید.
لیدی ماری.
بله.
لیدی ماری، من چمدون آقای بلین رو به اتاقشون بردم. اتاق حاضره.
به کدوم اتاق بردی؟
در اتاق شماره 6.
ولز بهتر اتاق شماره 25 رو حاضر می کنه.
نه نه، تو میدونی که شبها در اون اتاق چه میگذره. اونا این اواخر توی اون اتاق خیلی شلوغ میکنن. ها اینطور نیست کیت؟
بسیار خوب ولز، ازت متشکرم. آقای بلین، یادتون باشه که ما شبها ساعت 8 شام میخوریم. در ضمن حتما با لباس رسمی بیایید.
البته البته، فعلا با اجازه مرخص میشم.
روز بخیر.
متشکرم.
اونچه که شنیدید بخش آغازین نمایش قصر خوشبختی بود، نمایشی که کارشناسان برنامه روی کرد در این هفته در مورد اون براتون صحبت خواهند کرد. عرض سلام و خوش آمد داریم خدمت این عزیزان.
عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد. رضا شفته هستم در خدمتتون.
درود و عرض احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه روی کرد. بنده رضا بهکام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
امروز بر اساس داستان قصر خوشبختی میخواییم ابتدا راجبه نویسنده زن آمریکایی صحبت کنیم، پر اس باک. باک جز اولین نویسنده های زن آمریکایی هست که جایزه نوبل رو در سال 1938 دریافت کرد. بنابراین به لحاظ اعتبار ادبی اگر جایزه نوبل رو قبول داشته باشیم، خود این داله بر اعتبار ادبی این نویسنده است. و شاید اون چیزی که باعث گرفتن این جایزه و حتی قبل‌تر از اون جایزه پولیتزر آمریکایی شده، این زندگی دوگانه این نویسنده است. پدرش مبلغ مذهبی هست، کشیش هست و برای تبلیغ دین مسیحیت اینا در چین باید زندگی کنن. قبل از اینکه به دنیا بیاد پدر مادرش در چین زندگی میکردن، ولی برای به دنیا آمدنش به آمریکا میان. حالا تو روایت هایی بعد از 3 ماه یا 5 ماه یا به روایت های دیگر 3 یا 4 سال به چین بر میگردن.
4 ماه بعد از تولد پرل.
میگم توی منابع مختلف این اختلاف هست.
در واقع نوامبر
بعضی ها 3 ماه نوشتن، بعضی ها 5 ماه نوشتن. حالا شما میگی 4 ماه توی جاهای مختلف.
من بر اساس نوشته های ادگار والش فرزند خوندش این رو دارم نقل مضمون میکنم.
در این حال چند ماه یا چند سال بعدش برگشتن مهم نیست، مهم اینه که برگشته و سالهای زیادی اونجا زندگی کرده و تقریبا میشه گفت نزدیک به 40 سال در چین عمرش سفری میشه. این که چند دهه در چین زندگی میکنه، خب بالاخره فرهنگ او رو تغییر میده، شناخت او رو تغییر میده. از غرب به شرق دو تا فضای فرهنگی متفاوت، دو تا فضای با باورهای مذهبی متفاوت و در این حال تغییرات و تحولاتی که در این شخصیت ایجاد میشه و او یک دریچه میشه، یک زاویه دید تازه و نوین میشه به عنوان یک غربی که داره یک سرزمین ناشناخته، یک فرهنگ و مردمان ناشناخته رو به غرب معرفی میکنه. یعنی علت جایزه گرفتنش چه پولیتزر چه نوبل دقیقا نوشتن داستانهایی از مردمان، زندگی و فرهنگ چین هست. یعنی از شرق و از آسیا می نویسه و این شناخت نسبی و این تسلط بر فرهنگ و زبان چینی خودش یک عامل اساسی برای گرفتن این دو جایزه مهم تلقی خواهد شد. خب خیلی های دیگر هم بودن در جاهای دیگر و باز اونها هم به همین نسبت معروفیت پیدا کردن، برای اینکه پنجره‌ای شدن برای شناخت از یک سرزمین یا یک فرهنگ یا یک زبان ناشناخت. این هم قسمتشون بوده که سر از چین در بیاره و با مردمان چین زندگی کنه، با اینها اونس بگیره. چینی که وسیع بود، بزرگ بود، پر جمعیت بود، ولی فقر بیشتری داشت. الان این چینی که الان در قرن 21 میبینیم در آغاز قرن 20 جهان سومی محسوب میشد. هنوز مراحل توسعه رو طی طریق نکرده بود. در این حال داشت تلاش هایی میکرد که کشورش تغییراتی درش به وجود بیاد که عمده تغییرات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بوده که بعد منجر شده به تغییرات اقتصادی و صنعتی که امروز میبینیم دیگه، جزء قدرت های اول اقتصادی و حتی صنعتی جهان نشانه. در اون دوران این خانواده مذهبی تلاش داشتن که بالاخره مدرسه مذهبی رو اونجا اداره کنن و این دختر هم از 17 سالگی برمیگرده به انگلیس و بعد آمریکا تحصیلاتش رو ادامه میده، بالاخره مدرک میگیره، قرار نبوده برگرده ولی مریضی مادرش باعث میشه که دوباره به چین برگرده و اونجا شروع کنه به تدریس زبان انگلیسی. البته از بچگی مادرش اهل ادب بوده، زن فرهیخته‌ای بوده و به اون ادبیات مخته و چارلز دیکنز و آثارش رو در همون 7 سالگی میخونه و از 13-14 سالگی آمادگی پیدا میکنه برای نوشتن. ولی یکی از مشکلاتی که نوشتن رو برای او عقب میانداخته این مسئله مالی بوده که نیاز به کار و حرفه داشت. و در این حال او اولین اثر خودش رو باز به روایت 1925 و به روایت دیگر 1930 در آمریکا منتشر میکنه و اسمش هم باد غرب، باد شرق یا بعضی جا باد غرب اومده. در این حال این اثر باعث معروفیتش در امریکا میشه تا اینکه اون کتاب خاک خوب رو منتشر میکنه که اثر بسیار قوی تری هست و باعث میشه که زمینه های بین المللی شدن او رو فراهم میکنه. این رمانش فراتر از امریکا و انگلیس در کل دنیا ترجمه میشه و عامل ترقی و شناخت او از این نویسنده میشه و جایزه نوبل رو هم دریافت میکنه.
رمان باد شرقی باد غربی رو از طریق همسر دومش که تقریبا نزدیک به 10 سال بود که در اختیارش قرار داده بود از 1920 به این نتیجه میرسه این ناشر که 1930 این کار رو به هر حال ارزش‌های زیادی داره و باید چاپش بکنه و این اتفاق میفته و یک منشأی میشه برای پیدایش پیشرفت و ترقی های او، چه بسا که همونطوری که اشاره فرمودید در سال 1932 وقتی که رمان زمین خوب یا گود ارث رو در میاره موفق میشه که در همون سال جایزه پولیتسر پرایز رو از آن خودش بکنه. و خب طبعا باز عطف به فرمایشات اولیه شما، در سال 38 که باک موفق میشه جایزه نوبل ادبی رو بگیره به عنوان اولین زن آمریکایی که موفق شده این جایزه رو بگیره، به خاطر سفرش به چین هست و چین به عبارتی حتی به گفته فرزند خواندش خانه اولش محسوب میشه، چه بسا از نوزادی در اونجا بوده. و با وجود اینکه 2 یا 3 مرتبه به آمریکا به ویرجینیا برمیگرده برای تحصیلات متوسطه و عالیه، اما همواره به خاطر خانوادش برمیگشته به چین، بنابراین فرهنگ و سنت چین بسیار در او ریشه داره، در قلمش کاملا مشخص هستش رمان زمین خوب که برگرفته از دهقانان چینی هست خودش پویا و گویای این امر هستش. اگر بخوام نقل به مضمون بکنم از آنچیمین نویسنده چینی آمریکایی، پرل رو مروارید چین مینامه و دست بر قضا رمانی هم در سال 2010 می نویسه که به همین نام، یعنی مروارید چین، که در باره رمان زمین خوبش یا همون گود ارث که صحبتش شد و موفق میشه پولیتسر رو در سال 1932 بگیره، دربارش آنچیمین اینجوری میگه که پرل باک دهقانان چینی رو با چنان عشق و محبت و انسانیتی به تصویر کشیده که همواره او رو، یعنی آنچیمین رو، از درون شکسته و برایش گریسته است. بنابراین این اتفاق روند مهمی رو در زندگی دو سویه و دوگانه پرل اسباک، نویسنده نامدار و شهیر آمریکایی، رقم میزنه و در واقع میشه گفت قرن بیستم ادبیات آمریکا رو به گونه‌ای رشد میده که تا حدودی وامدار ادبیات قرن 19 انگلستان میشه. این رو حالا من توی یکی دو برنامه بعدی بیشتر باز میکنم، چون اشاره شد به چارلز دیکنز و تأثیرپذیری این نویسنده از رمان‌های چارلز دیکنز که به گفته خودش تا پایان عمرش هر سال تعدادی از این رمان‌های چارلز دیکنز رو مورد مطالعه قرار می‌داده. بنابراین من فکر می‌کنم که نیاز هستش که در یک برنامه دیگری بتونیم دقیق‌تر در مورد چرایی این تأثیرپذیری صحبت بکنیم. در مورد بحث بینافرهنگیش هم باز خوبه که صحبت بشه. به هر حال او به همراه خانوادهش، یعنی پدر و مادر، به عنوان مبلغان پروتستان به چین میرن و قرار هستش که اینها مبلغ مذهبی باشن، ولی نکته جالبی که اینجا وجود داره این هستش که اتفاقا پرل به عنوان یک دختر نوجوان از فرهنگ چینی بسیار میآموزه، یعنی در واقع رشد خودش رو مرهون این فرهنگ و دهقانان چینی هست، قشر طبقه کارگر که از دید او مردمانی بسیار امین، پاکدست و زحمتکش هستند و فقر رو در چین میبینه. بنابراین تلاش و همت خودش رو همواره بر پایه این بنا میکنه و در نوشته های خودش که در دو تا از رمان‌هاش کاملا مشهود هست، رمان‌های اولیه‌اش که همون زمین خوب یکیش بود، میتونیم ببینیم و بشنویم و بخونیمش. و این اتفاق به گونه‌ای هستش که میتونیم بگیم که یک عامل دو سویه بوده، یعنی اگرچه که اونها مبلغ فرقه مذهبی پروتستان هستن، اما یک رویه معکوسی هم در وجود پرل اسباک داره شکل میگیره که اون هم سنت، آیین و فرهنگ چینی هستش. فقط یه نکته هم من این وسط بگم که در واقع پرل اسباک اگر گفته میشه، منظور پرل کامفورت سیدنی استرایک باک هست. این اسم کاملش هست که حالا ما به مخفف پرل اسباک میشناسیمش.
چه ماجرایی توی نوبل گرفتن این زن نقش اساسی داشته؟
به نظر من چیزی که خیلی خیلی مهم بوده و البته مورد انتقاد منتقدان ادبی اون دوران بوده، چون منتقدان ادبی دهه 30 قرن 20 آمریکا بر این باور بودن که پرل بسیار جوان بوده برای گرفتن این نوبل ادبی از سوئد. چیزی که بسیار مهم هستش بحث همون مبلغ مذهبی بوده که خانوادش بودن و خود او بعدتر این مسیر رو ادامه میده و نوبلی که بهش میدن به خاطر 5 رمان و 2 زندگی نامه بهش میدن. یعنی در واقع حاصل یک روند و یک فراینده که عمده اونها در چین شکل گرفته و خب طبیعی هستش که این رابطه بین فرهنگی شدن و این رو به قلم آوردن، توی ادبیات آوردن و به سرزمین ایالات متحده واردش کردن، در واقع یک رابطه بین فرهنگی شدن، میتونه یکی از عاملهایی باشه که او رو به این مهم رسونده. اگرچه که جوان بوده و منتقدان اون دوره کاملا بر این باور بودن که او سنش بسیار کمه برای نوبل گرفتن.
یه تفاوت عمده‌ای هم که مشخص هست، خیلی ها از کشورهای خودشون با عنوان جاسوس به کشورهای دیگر می رفتن و حالا اون مأموریت جاسوسیشون رو تبدیل به اثر ادبی و داستانی می کنن. یعنی مبناش خون خاطرات بود، حالا یا در دل یک جنگی یا در دل یک اتفاقی یا مأموریتی. نویسنده‌های زیادی داریم مثل جورج اورول، مثل گراهام گرین و خیلی های دیگر که این مأموریت جاسوسی رو بر عهده داشتن، ولی این خانم بیشتر جنبه ادبی داشته. درست پدرش کشیش بوده ولی خود او کشیش نبوده یا به عنوان مبلغ مذهبی حضور نداشته، ولی خانواده یک عامل حضور او در چین بوده و در این حال تسلطش بر ادبیات در واقع باعث میشه که ادبیات آمریکایی و ادبیات انگلیسی رو به کشور چین ببره و از اونجا بنا به تسلطی که بر زبان داره و عامل ارتباط با مردمان چین هست، او رو نزدیک میکنه هم به مردم هم به اهل ادب چین. با نویسنده‌های اونجا در ارتباط هست و حتی به زبان چینی و به اسم چینی هم آثاری رو منتشر میکنه و خود این قضیه باعث میشه که تسلط پیدا بکنه بر زندگی و فرهنگ چین و به قول معروف قلمش قلم پویا و خلاقه باشه. خلاقه از این جهت که چیز تازه‌ای رو برای مردمان آمریکا و کشورهای انگلیس زمان و با ترجمه به مردمان دیگر جهان ارائه میکنه و شاید خود این کشف زندگی در آسیا و چین یک عامل سازنده بوده برای اینکه ادبیات او متفاوت باشه یا ادبیات او تازه باشه یا ادبیات او بالاخره معرف یک جهانی باشه که پیش از این ازش شناختی نبوده، به خاطر اینکه در اون زمان هم رسانه اونقدر مثل الان حضور پررنگی نداشته که در صدم ثانیه بتونه از هر جای جهان تصویر و اطلاعات رو به کل دنیا منتشر بکنه.
یه نکته هم که استاد آشفته اینجا وجود داره این هستش که مادرش هلندی پرل و پدرش آلمانی، در دل آمریکا مبلغ مذهب پروتستان مسیحی هستن که بنابه اونچه که برشون محول میشه به چین سفر میکنن و یه اتفاق خیلی مهمتری که اینجا میفته، چون به هر حال از 4 ماهگی وقتی که فکر کنید یک نوزادی میره و در چین چند سال اونجا رشد میکنه، پرل هم به زبان چینی محاوره مسلط بوده هم به زبان چینی کلاسیک و رسمی که در دانشگاه ها تدریس میشده. اگرچه که همونطور که اشاره فرمودید ادبیات انگلیسی رو در کالج ها و دانشگاه های چینی تدریس میکرده، اما خودش به این 2 نوع از زبان چینی کاملا واقف بوده و خب این اتفاق بسیار مهمی هستش برای اینکه این تبادل اطلاعات از طریق زبان بتونه درست منتقل بشه. احتمالا الان فرصت محدود هست ولی اگر توی برنامه بعدی بشه میتونیم در مورد اون بحث جنجال بنیادگرایی و مدرنیسمی که بحث برانگیز میشه و او دیگه به این نتیجه میرسه که چین رو برای همیشه ترک بکنه و از اون تفکرات کمونیستی خودش فاصله میگیره و حتی ضد کمونیستی میشه در خاک آمریکا سالها بعد، رو امیدوارم بتونیم فرصت باشه برای برنامه بعدی این رو بازش بکنیم.
بسیاری از مردم شادی‌های کوچک را به امید خوشبختی بزرگ از دست می‌دهند. پرل باک. روزگارتون سرشار از آرامش و خدا نگهدار.
اساس دین با عاشورا پیوند خورد و به برکت عاشورا باقی ماند. اگر فداکاری بزرگ حسین ابن علی علیه السلام نمی بود که این فداکاری وجدان تاریخ را به کلی متوجه و بیدار کرد، در همون قرن اول یا نیمه قرن دوم هجری به کل بساط اسلام برچیده میشود. اگر کسی اهل مراجعه تاریخ باشد و حقایق تاریخی را ملاحظه کند، این را تصدیق خواهد. اون چیزی که وجدان جامعه اسلامی را برآشفت در اون زمان و اسوه ای و الگویی شد برای بعدی ها، همین حادثه عجیبی بود که تا اون روز در اسلام سابقه نداشت. بعد از او هم نظائر بسیاری پیدا کرد، اما هیچ کدام از اون نسخه ها مطابق اصل نبود. شاید شهیدهای زیادی داد امت اسلام، شهدای دست جمعی داد، اما هیچ کدام به پای حادثه عاشورا نرسید. این حادثه عاشورا در اون اوج قله فداکاری و شهادت باقی موند و همچنان تا قیامت باقی خواهد موند، که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.
سرم خاک کفی I am